فصل دهم.
سالها گذشت. فصول اولیه آمد و رفت و عمر کوتاه حیوانات سپری شد. زمانی رسید که دیگر کسی جز کلوور و بنجامین و موزز و چند خوب دوران قبل انقلاب را به خاطر نداشتند. موریل مرده بود، بلوبل و جسی و پینچر مرده بودند، جونز هم مرده بود، در یکی از بیمارستان‌های معتادین به الکل درگذشته بود، سنوبال فراموش شده بود، باکسر نیز جز از ذهن معدودی که او را می‌شناختند فراموش شده بود، کلوور مادیان پیری شده بود، مفاصلش سخت و چشمش در شرف آب آوردن بود، دو سال از سن تقاعدش می‌گذشت، ولی در واقع تا این تاریخ هیچ حیوانی بازنشست نشده بود. مدت‌ها بود که دیگر صحبت دادن گوشه‌ای از زمین چراگاه به حیوانات بازنشسته در بین نبود. ناپلئون خوک نر رسیده‌ای شده بود با 125 کیلوگرم وزن. سکویلر چنان چاق شده بود که به زحمت چشمهایش باز می‌شد. تنها بنجامین همان بود که بود و تغییری نکرده بود، جز آن که اطراف پوزش خاکستری شده بود و بعد از مرگ باکسر ابوستر بود و کمتر حرف می‌زد. هرچند جمعیت به آن میزانی که روزهای اولیه انتظارش می‌رفت افزایش نیافته بود، ولی بر تعداد مخلوقات مزرعه اضافه شده بود. حیواناتی به دنیا آمده بودند که انقلاب برایشان حکم افسانه‌ای دوری را داشت که دهن به دهن به آنها رسیده بود، یا حیوانات دیگری خریداری شده بودند که قبل از ورودشان هرگز چنین داستانی به گوششان نخورده بود. مزرعه در حال حاضر علاوه بر کلوور سه اسب دیگر داشت. اسب‌های خوب و قابل ملاحظه‌ای بودند، خوب کار می‌کردند و رفقای خوبی بودند، ولی احمق بودند. هیچ کدام در الفبا از حرف ب جلوتر نرفتند. هر چیزی که راجع به انقلاب و اصول حیوانگری به آن گفته میشد میپذیرفتند، مخصوصا اگر کلوور میگفت، چون برایش احترام مادری قائل بودند، ولی معلوم نبود که چیز زیادی از آن دستگیرشان شده باشد. وضع مزرعه پر رونق‌تر و منظم‌تر از پیش بود. حتی با خرید دو قطعه زمین از آقای پیلکینگتن وسیع‌تر هم شده بود. آسیا بالاخره با موفقیت ساخته شده بود و مزرعه دارای یک ماشین خرمنکوبی و یونجه برداری بود و بناهای تازه‌ای بر آن اضافه شده بود. ویمپر صاحب درشکه تک اسبه‌ای شده بود، ولی از آسیاب هرگز به منظور تولید نیروی برق استفاده نشد. از آن برای آسیاب کردن غله استفاده میشد که سود سرشاری داشت. حیوانات با جدیت زیاد در کار ساختمان آسیاب بادی دیگری بودند و قرار بود پس از اتمام آن ماشین مولد برق کار گذاشته شود. اما از زندگی پرتجملی که زمانی سنوبال ذهن حیوانات را پر کرده بود، یعنی طویله های مجهز به چراغ برق و آب سرد و گرم و سه روز کار در هفته، هیچ صحبتی در میان نبود. ناپلئون گفته بود این حرف ها برخلاف اصول حیوانگری است و سعادت در کار زیاد و زندگی ساده است. مزرعه به تحقیق غنی‌تر شده بود، بدون اینکه حیوانات به استثنای خوک‌ها و سگ‌ها غنی‌تر شده باشند. شاید این وضع تا اندازه به این دلیل بود که تعداد خوک ها و سکا زیاد بود. البته اینطور نبود که آنها اصلا کار نکنند، به هر حال به روال خودشان کار میکردند. همونطور که سکویلر توضیح میداد و هرگز هم خسته نمیشد، اداره مزرعه و نظارت بر آن نیاز به کار زیاد داشت. نوع کارش طوری بود که حیوانات جاهل‌تر از فهم آن عاجز بودند. سکویلر به حیوانات میگفت که مثلا خوک ها باید هر روز برای چیزهای مرموزی که آنها را پرونده، گزارش، پیش نویس و اساسنامه میگویند فعالیت کنند. یعنی برگ‌های بزرگ کاغذ را با دقت از نوشته سیاه می‌کردند و میگویند فعالیت می‌کنند. و وقتی کاملا از نوشته پر می‌شد آن را می‌سوزاندند. سکویلر می‌گفت این کار برای بهبود وضع مزرعه حائز اهمیت است. اما به هر حال از کار خوک‌ها و سگ‌ها که هم تعدادشان خیلی زیاد بود و هم همیشه اشتهای خوبی داشتند، مواد غذایی تولید نمی‌شد. اما زندگی سایر حیوانات تا آنجا که یادشان بود همان بود که همیشه بود. معمولا گرسنه بودند، روی مشتی کاه می‌خوابیدند، از استخر آب می‌نوشیدند، در مزرعه کار می‌کردند، در زمستان از سرما و در تابستان از مگس در رنج بودند. آنها که پیرتر بودند گاه سعی می‌کردند به خاطر بیاورند که روزهای اول بعد از انقلاب، زمانی که جونز تازه اخراج شده بود، اوضاع از امروز بهتر بود یا نه، ولی چیزی به خاطرشان نمی آمد و معیاری نداشتند که زندگی کنونی خود را با آن مقایسه کنند. فقط آمار و ارقام سکویلر بود که به طور ثابت نشان می داد همه چیز روز به روز در حال بهبود است. مسئله برای حیوانات لاینحل بود. به هر تقدیر آنها فرصت تفکر نداشتند. تنها بنجامین مدعی بود که جزئیات زندگی طولانیش را به خاطر دارد و می‌داند که همه چیز همان است که همیشه بوده و بعدها نیز به همین منوال خواهد ماند. زندگی نه بدتر می‌شود نه بهتر. و می گفت گرسنگی و مشقت و حرمان قوانین لایتغیر زندگی است. با تمام این احوال هیچگاه حیوانات نومید نشدند. حتی برای یک لحظه هم احساس افتخارآمیز و امتیاز عضو قلعه حیوانات بودن را از یاد نبردند. در سراسر انگلستان مزرعه آنها تنها مزرعه‌ای بود که به حیوانات تعلق داشت و حیوانات خود آن را اداره می کردند. همه حیوانات، حتی جوانترین و تازه واردینی که از 5-6 فرسخی به آنجا آورده شده بودند، از این مطلب با اعجاز آمیخته به تحسین یاد می کردند. وقتی صدای شلیک را می شنیدند و یا پرچم سبز را بالای دکل در اهتزاز می دیدند، وجودشان مالامال از غرور می شد و رشته سخن همیشه به روزهای پر افتخار گذشته، اخراج جونز، صدور هفت فرمان و جنگ های بزرگی که به شکست بشر مهاجم منجر شده بود کشیده می شد. هنوز خواب و خیال‌های ایام گذشته را در سر می‌پروراندند. هنوز حیوانات به گفته‌های میجر به رفتن بشر و جمهوری مزارع سبز انگلستان ایمان داشتند. روزی این اتفاق خواهد افتاد. شاید آن روز در آتیه نزدیکی نباشد. شاید در خلال زندگی هیچی کس حیوانات زندگی کنونی نباشد، ولی آن روز میرسد. هنوز آهنگ سرود حیوانات انگلیس در گوشه و کنار مخفیانه زمزمه میشد. هرچند جرأت نداشتند آن را بلند بخوانند، ولی تمام حیوانات آن سرود را میدانستند. درست است که زندگیشان سخت بود و به همه آرزوهای خود نرسیده بودند، ولی آگاه بودند که مثل سایر حیوانات نیستند. اگر گرسنه‌اند به دلیل وجود بشر ظالم نیست و اگر زیاد کار می‌کنند برای خودشان است و هیچ حیوانی بین آنها نیست که روی دو پا راه برود و کسی دیگری را ارباب خطاب نمی‌کند و همه چهارپایان برابرند. روزی در اوایل تابستان سکویلر دستور داد که گوسفندها همراه او به قطع زمین وسیعی که دور از مزرعه و پوشیده از نهال درختان بود بروند. گوسفندان تحت نظر سکویلر تمام روز را آنجا به چرا گذراندند. شب سکویلر خود به مزرعه برگشت. چون هوا گرم بود به گوسفندان گفته بود در همانجا بمانند. گوسفندان یک هفته تمام در آنجا ماندند و در خلال این مدت سایر حیوانات از آنها خبری نداشتند. سکویلر بیشتر وقتش را با آنان می‌گذراند و می‌گفت دارد با آنها سرود جدید تعلیم می‌دهد و لازم است این کار در خلوت و تنهایی صورت گیرد. شب با صفایی بود. گوسفندان تازه برگشته بودند و حیوانات تازه دست از کار روزانه کشیده بودند که صدای شیهه مهیب اسبی از حیات شنیده شد. حیوانات حراسان سر جای خود مکث کردند. صدای کلوور بود. کلوور باز شیهه کشید و حیوانات جملگی چهار نعل به داخل حیات هجوم بردند و آنچه کلوور دیده بود دیدند. قوطی داشت روی دو پای عقبش راه می‌رفت. بله، خود سکویلر بود. مثل این بود که هنوز به کارش مسلط نیست و نمیتواند جثه سنگین خود را در آن وزن نگاه دارد. کمی ناشیانه تعادلش را حفظ کرده بود و در میان حیات مشغول قدم زدن بود. لحظه بعد صف طویلی از خوکان که همه روی دو پا راه می‌رفتند از ساختمان بیرون آمدند. مهارت بعضی از بعض دیگر بیشتر بود. یکی دوتایی به اندازه کافی استوار نبودند. مثل این بود که حاجت به عصا دارند، ولی همه با موفقیت دور حیات گشتند و دست آخر اوی هولناک سگ‌ها و صدای زیل جوجه خروس سیاه بلند شد و شخص ناپلئون با جلال و جبروت در حالی که سگ‌ها اطرافش جست و خیز می‌کردند با اون نخوت به چپ و راست نظری انداخت و بیرون آمد. شلاقی به دست داشت. سکوت مرگ باری همه جا را فرا گرفت. حیوانات مبهوت و وحشت زده در هم فرو رفتند و به صف دراز خوک‌ها که آهسته در حیات راه می‌رفتند نگاه می‌کردند. گویی دنیا واژگون شده بود. وقتی اثر ضربه اولی از بین رفت و لحظه‌ای رسید که با وجود وحشت از سگ‌ها و با وجودی که عادت کرده بودند که لب به شکایت انتقاد نگشایند، گمان این می‌رفت که اعتراض کنند، ولی یک مرتبه تمام گوسفندان هم صدا بعبعه چهار پا خوب دو پا بهتر، چهار پا خوب دو پا بهتر، چهار پا خوب دو پا بهتر را سر دادند. این بعبع نیم دقیقه تمام بدون وقفه ادامه پیدا کرد و وقتی ساکت شدند دیگر مجال هر گونه اعتراض از بین رفته بود، چون خوک ها به ساختمان برگشته بودند. بنجامین حس کرد پوزهی به شانش خورد، سرش را برگردان. کلاور بود. چشمان سال خوردش از پیش هم کم نورتر شده بود و بیان که کلمه‌ای بر زبان راند با ملایمت یال بنجامین را کشید و او را با خود به ته طویله بزرگ جایی که حرف فرمان نوشته شده بود برد. یکی دو دقیقه آنجا ایستاد و به قیراندود و نوشته سفید رنگ روی دیوار خیره شد. بالاخره کلاور به سخن آمد و گفت: دید چشمم کم شده. حتی زمانی هم که جوان بودم نمی توانستم نوشته ها را بخوانم، ولی به نظرم می آید دیوار شکل دیگری به خودش گرفته. بنجامین، بگو ببینم حرف فرمان مثل سابق است؟ برای یک بار در زندگی بنجامین حاضر شد که از قانونش عدول کند. با صدای بلند چیزی را که بر دیوار نوشته بود خواند. بر دیوار دیگر چیزی جز یک فرمان نبود: همه حیوانات برابرند، اما بعضی برابرترند. پس از این ماجرا دیگر به نظر حیوانات عجیب نیامد که فردای آن روز شنیدند خوک ها رادیو خریدند و تلفن کشیدند و روزنامه می خوانند. دیگر وقتی ناپلئون را می دیدند که قدم می زند و پیپ در دهان دارد تعجب نمی کردند و وقتی خوک ها لباس های جونز را از قفس بیرون کشیدند و پوشیدند و شخص ناپلئون با کت سیاه و چکمه چرمی بیرون می آمد و ماده سوگلیش لباس ابریشمی خانم جونز را که روزهای یکشنبه می پوشید بر تن کرد تعجب نکردند. یک هفته بعد تعدادی درشگه تک اسب وارد مزرعه شد. هیئتی از زارعین مجاور به منظور بازدید مزرعه دعوت شده بودند. همه جای مزرعه را به آنها نشان دادند و آنها از همه چیز مخصوصا از آسیاب بادی تحسین کردند. حیوانات با کمال دقت سرگرم ویژین علف از مزرعه شلغم بودند. حتی سرشان را از زمین بلند نمی کردند و نمی دانستند که از خوک ها بیشتر حراسانند یا از آدم ها. آن شب صدای خنده و آواز از ساختمان بلند بود. سر و صداها ناگهان حس کنجکاوی حیوانات را برانگیخت. می‌خواستند بدانند در آنجا که برای اولین بار بشر و حیوان در شرایط مساوی کنار هم هستند چه می‌گذرد. همه سینمال و تا آنجا که ممکن بود بی صدا به باغ رفتند. دم در وحشت زده مکس کردند، اما کلوور جلو افتاد. حیوانات آهسته دنبالش رفتند و آنها که قدشان می رسید از پنجره داخل اتاق را نگاه می کردند. آنجا دور میز دراز شش زارع و شش خوک ارشد نشسته بودند. ناپلئون در صدر میز نشسته بود. به نظر می رسید که خوک ها در کمال سهولت بر صندلی نشستند. پیدا بود که سرگرم بازی ورق بودند و موقتا از ادامه آن دست کشیدند تا گیلاسی بنوشند. سبوی بزرگی دور گشت و پیمانه ها دوباره از آبجو لبالب شد. هیچ کس متوجه قیافه های بهت زده حیوانات در پشت پنجره نشد. آقای پیلکینگتن مالک فاکس بود، گیلاس به دست برخاست و گفت قبل از آنکه گیلاسشان را بنوشند بر خود فرض می‌داند که چند کلمه به عرض برساند. گفت برای شخص او و به طور قطع برای همه کسانی که شرف حضور دارند جای منتهای مسرت است که می‌بینند دوران طولانی عدم اعتماد و سوء تفاهم سپری شده است. زمانی بود خود او و یا حاضرین، خیر بلکه دیگران، اگر نگویی به دیده عداوت باید گفت به چشم سوء تفاهم و تردید به مالکین محترم قلعه حیوانات نگاه می کردند. حوادث تأثرآوری پیش آمد، افکار غلطی پیدا شد. تصور می رفت که وجود مزرعه‌ای متعلق به خوکان و تحت اداره آنها غیر طبیعی است و ممکن است موجب ایجاد بی‌نظمی در مزارع مجاور شود. بسیاری از زارعین بدون مطالعه و تحقیق چنین فرض می کردند که در چنین مزرعه‌ای روح عدم انضباط حکم فرما خواهد شد. از بابت تأثیری که ممکن بود بر حیوانات و حتی کارگران آنها گذاشته شود نگران و مضطرب بودند، اما تمام این سوء تفاهمات در حال حاضر از بین رفته است. امروز خود او و همه دوستان از وجب به وجب قلعه حیوانات دیدن کردند و در آن با چشم خیش چه دیدند؟ نه فقط تمام وسایل امروزی، بلکه نظم و انضباطی که باید سرمشق هزار این دنیا باشد. وی با اطمینان کامل میتواند بگوید که حیوانات طبقه پایین بیشتر از حیوانات هر جای دیگر کار میکنند و کمتر میخورند. در واقع او و سایر دوستانی که امروز از قلعه حیوانات دیدن کردند مصممند نحوه کار آنها را در بسیاری از موارد در مزارع خیش به کار بندند. گفت به بیانات خیش با تأکید بر احساسات دوستانه که بین قلعه حیوانات و مجاورین وجود دارد و باید ادامه داشته باشد خاتمه می‌دهد. بین خوک و بشر هرگز استکاک منافع وجود نداشته و دلیلی نیست که از این پس وجود داشته باشد. کشمکش و اشکالات آنان همه یکی است، مگر مسئله کارگر در همه جا یکسان نیست. پیدا بود که آقای پیلکینگتون قصد دارد لطیفه‌ای بگوید و قبلا هم آن را آماده کرده است. برای یک لحظه خودش چنان از لطیفه‌ای که می‌خواست بگوید غرق لذت شد که نتوانست آن را ادا کند. پس از آنکه چند بار نفسش بند آمد و غبغب‌های متعددش سرخ و کبود شد، گفت اگر شما دردسر حیوانات طبقه پایین را دارید، برای ما دردسر مردم طبقه پایین مطرح است. از این مطلک جمعیت به ولوله افتاد و آقای پیلکینگتون یک بار دیگر از بابت کمی مقدار جیره و طولانی بودن ساعات کار و بیکار بار نیاوردن حیوانات در قلعه حیوانات به خوکان تبریک گفت. در خاتمه گفت حالا از هزار تقاضا دارم بیستند و گیلاس‌هایشان را پر کنند. همه به خاطر ترقی و تعالی قلعه حیوانات بنوشیم. همه هورا کشیدند و پاکو بیدند. ناپلئون چنان به وجد آمد که بلند شد و قبل از نوشیدن گیلاسش را به گیلاس پیلکینگتون زد. وقتی صداهای هوراها فروکش کرد، ناپلئون که هنوز سر پا بود اعلام کرد که وی نیز چند کلمه برای گفتن دارد. مانند تمام نطقایش این بار نیز مختصر و مفید صحبت کرد. گفت او نیز به سهم خود از سپری شدن دوران سوء تفاهم مسرور است. مدتی طولانی شایعاتی در بین بود که وی و همکارانش نظر خرابکاری و حتی انقلابی دارند. مسلم است که این شایعه از ناحیه معدودی از دشمنان خبیث که دامن زدن انقلاب را بین حیوانات سایر مزارع برای خود اعتباری فرض کرده بودند انتشار یافته است. هیچ چیز بیش از این مطلب نمیتواند از حقیقت به دور باشد. تنها آرزوی شخصی وی چه در زمان حال و چه در ایام گذشته این بوده است که با همسایگان در صلح و صفا باشد و با آنان روابط عادی تجاری داشته باشد. و این مزرعه که وی افتخار اداری آن را دارد، مزرعه ایست اشتراکی و طبق سند مالکیتی که در دست است، ملک آن متعلق به همه خوک هاست. بعد اضافه کرد هرچند گمان ندارد از عدم اعتماد و سوء زنهای پیشین چیزی باقی باشد، به منظور حسن تفاهم بیشتر اخیراً در طرز اداره مزرعه تغییراتی داده شده است. تا این تاریخ حیوانات مزرعه عادت احمقانه‌ای داشتند که یکدیگر را رفیق خطاب کنند. از این کار جلوگیری شده. عادت عجیبتر هم جادی بوده است که اساسش نامعلوم است. هر یک شنبه صبح حیوانات از جلوی جمجمه خوک نری که بر تیری نصب بود با احترام نظامی رژه می رفتند. این کار نیز موقوف می شود و در حال حاضر هم جمجمه دفن شده است. مهمانان وی محتملاً پرچم سبزی را که بر بالای دکل در اهتزاز است دیدند. شاید توجه کرده باشند که سم و شاخ سفیدی که سابق بر آن منقوش بود در حال دیگر موجود نیست و پرچم از این تاریخ به بعد به رنگ سبز خالص خواهد بود. گفت به نطق قرا و دوستانه آقای پیلکینگتون فقط یک ایراد دارد و آن این است که به قلعه حیوانات خطاب کردند. البته ایشان نمی دانستند، چون خود او برای اولین بار است که اعلام می کنند اسم قلعه حیوانات منسوخ شد و از این تاریخ و بعد قلعه به اسم مزرعه مانر که ظاهراً اسم صحیح و اصلی محله است خوانده می شود. در خاتمه ناپلئون گفت گیلاس های خود را لبالب پر کنید آقایان. من هم مثل آقای پیلکینگتون از حاضرین میخوام که گیلاس های خود را برای ترقی و تعالی مزرعه بنوشند. با این تفاوت که میگویم آقایان به خاطر ترقی و تعالی مزرعه مانر بنوشید. باز چون بار پیش همه هورا کشیدند و گیلاس ها را تا ته خالی کردند، اما به نظر حیوانات که از خارج به این منظره خیره شده بودند چنین آمد که امری نو ظهور واقع شده است. در قیافه خوکان چه تغییری پیدا شده بود؟ چشم‌های کم نور کلوور از این صورت به آن صورت خیره می‌شد. بعضی کنج غبغب داشتند، بعضی چهار، بعضی سه، اما چیزی که در حال ذوب شدن و تغییر بود چه بود؟ بعد کف زدن پایان یافت و همه ورقها را برداشتند و به بازی ادامه دادند و حیوانات بی صدا دور شدند. چند قدم که بر نداشته بودند مکس کردند. هیاهویی از ساختمان بلند شد. با عجله برگشتند و دوباره از درزهای پنجره نگاه کردند. نزاع سختی در گرفته بود. روی میز مشت میکوبیدند، به هم چپ چپ نگاه میکردند و حرف یکدیگر را تکذیب میکردند. سرچشمه اختلاف ظاهرنی بود که ناپلئون و پیلکینگتون هر دو در آن واحد تک خال پیک سیاه را رو کرده بودند. 12 صدای خشمناک یکسان بلند بود. دیگر اینکه چه چیز در قیافه خوک ها تغییر کرده مطرح نبود. حیوانات خارج از خوک به آدم و از آدم به خوک و باز از خوک به آدم نگاه کردند، ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تمیز دهند.